أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم که دلیل اعتبار ید بر ملکیت، یکی اجماع هست و یکی بناء عقلاست و یکی روایات. اجماع رو عرض کردیم، بناء عقلا رو هم صحبت شد، روایات هم تعدادی از اون روایاتی که بهش استناد میشه خونده شد. سه روایت دیگه باقی مونده است که این رو هم میخونیم، بعد استدلال وجه دیگری داره. روایت هشتم، معتبره عیسی بن القاسم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن مملوک ادعا انه حر. بله بله، روایت محمد ابن آدرس شمخید. همون روایت این بود که رجلون کانت لهو رها آسیا بود، اینو دیروز خوندی. عرض کنم که قال سألته عن مملوک ادعا انه حر ولم یأت ببینت علی ذلک. از امام سوال کردم مملوکیست، من قصد کردم او رو بخرم، خودش ادعا میکند که انه حرم ولم یأت ببینه علی ذلک، ولی دلیلی بینه ای ندارد بر ادعاش. سوال میکنه از امام اشتری، آیا بخرم او رو؟ مملوکیست در ید شخصی، میخواد او رو بفروشه، منم مشتری میخوام بخرم، ولی خود اون عبد ادعا میکند که من حرم. با این وصف آیا او رو بخرم؟ اشتری؟ قال نعم. امام فرمود بله میتونی بخری. خب شبهت چی بوده؟ شبهه این است که او ادعا میکند که حر است. با توجه به این که او ادعا میکند که حر است، امام ترتیب اثر به این ادعا ندادن و فرمودن که میتونی بخری. این به چه استنادی است که فرمود نعم یعنی میتوانی او رو بخری؟ از باب همون اماریت ید است. اون شخص ید داره رو این عبد و ید او اماره ملکیت است. امام اعتبار دادن به این اماره، اعتبار دادن به این ید، فرمودن ولو او ادعا میکند که حر است، اما چون بینه اقامه نکرده، نتونسته اثبات کند حر بودنش را، تا مادامی که خلاف این اماریت ید پیدا نشه، ید حجت است. پس به اعتبار اماریت ید، دلیل بودن ید بر ملکیت، فرمود میتونی بخری. یعنی ترتیب آثار ملک بر ید این شخص بر عبد بار کرد. ترجمه فرمودین. این هم یک روایت. چی؟ بله. نه دیگه، اون ید اطلاق نمیشه. که مثلا عبد ید بر خودش داشته باشه ادعا میکنه. بله. ید اطلاق نمیشه. ید علامت ملکیت هست، یعنی کسی که ید بر چیزی داره، استیلای بر چیزی داره، این دلیل بر این است که این مالک اوست، این رو میگه. اما بر خودش کسی دیگه ید اطلاق نشد. عرض کنم که اینم یک روایت، پس دلالتش بر اینکه ترتیب آثار ملکیت بار میشه بر ید این واضح است. روایت دیگر معتبره عثمان ابن عیسی و حماد ابن عثمان که این دو نفر نقل میکنن عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث فدک، حدیثی که در رابطه با فدک این نقل میشه. امام صادق نقل میکنن اینجور که ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لابی بکر، بعد از آنی که فدک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را قصف کرده بودند، یه جلسه محاجه امیرالمؤمنین بنا به درخواست و خواست فاطمه زهرا سلام الله علیها، یه دلیل، یه جلسه محاجه با ابوبکر تو مسجد تشکیل دادن. این نقل اون قضیه رو میکنه که ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لابی بکر اتحکم فینا به خلاف حکم الله فی المسلمین، اتحکم فینا به خلاف حکم الله فی المسلمین، آیا بین ما حالا امتیاز قائل نشو که ما مثلا فاطمه زهرا دختر پیغمبر است، من داماد پیغمبر، برادر پیغمبر، امتیاز قائل نشو برام، اما همون حکمی که حکم خداست در بین مسلمین جاری میشه، آیا حکم خدا در بین مسلمین رو در مورد ما اجرا نمی کنی؟ بر خلاف حکم خدا میخوای در باره ما، در مورد ما اجرا کنی؟ اتحکم و فینا، حکم کنی در مورد ما اهل بیت به خلاف حکم الله فی المسلمین؟ قال لا، گفت نخیر، من خلاف او حکم نمی کنم. قال امیرالمؤمنین فرمود فإن کان فی ید المسلمین شیئون یملکونه، اگر در دست مسلمانها چیزیست، یک کسی یه چیزی در دستشه، یک فرشی، یک لباسی، یه جنسی هست، متاعیست، یملکونه، یعنی ادعای ملکیتش داره و تصرف مالکانه توش میکنه، ادعای تو انفی، من روش ادعا بکنم، چیزی در دست یک مسلمانی است که تصرفات مالکانه توش دارد، یه عبایی تو دستشه، کتابی تو دستشه، ادعای تو انفی، من ادعا میکنم این کتاب مال منه، من تسأل البینه، شما از کی بینه سوال میکنید؟ من تسأل البینه. سلام علیکم. پس در جایی که یکی از مسلمین چیزی در دستشه، یک کتاب، یملکونه، ادعای ملکیتشو داره، تصرفات مالکانه توش میکند، ید داره روی مال، انا ادعیته، من ادعا میکنم این کتاب مال منه، از کی شما بیانه میخوای؟ من تسأل البینه، قال ایاک کنت اسأل البینه، از شما بیانه میخوام، قال ایاک کنت اسأل البینه علی ما تدعیه علی المسلمین، بر اون ادعایی که علیه یک مسلمان کردی، گفتید کتابی که تو دست توست مال منه، از شما بیانه میخوام. قال، خب این یک مطلب که اگر کسی چیزی در دستشه و علامت ملکیت توش هست، ید داره روش و آثار ملکیت داره، اگر کسی روش ادعا کرد اون مدعی باید بیانه بیارن. اون ذلیت حکم مالک داره و منکر حساب میشد که میگه نه خیر مال خودمه، مال شما نیست. مدعی باید بیانه بیارن. خب امام فرمود امام فرمودن فاذا کان فی یدی شیئون، عکس شد قضیه، اگر چیزی در دست منه مثل فدک، فان کان فی یدی شیئون فدعا فیه المسلمون، مسلمون اومدن رو اون چیزی که در دست منه ادعا کردند، تسأل و نل بینه، تو از من بینه میخوای. خب رو اون قاعده که اگر در ید مسلمین چیزی هست مدعی باید بینه بیارد، خب اینجام فدک در دست منه، مسلمون روش ادعا دارند، میگن این مال بیت المال است. عرض کنم که تسأل و نل بینه علی ما فی یدی، تو از من بینه سوال میکنی بر اون چه که در دست منه. وقد ملکته فی حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در زمان حیات پیغمبر من مالک شدم، و بعده هم زمان حیات پیغمبر مالک بودم هم بعد. ولم تسأل المؤمنین البینه علی مدعو، شما سوال نکردی از مؤمنین که بینه بیارن، علی مدعو علی، بر اون ادعایی که علیه من کردم، کما سألتن البینه علی مدعی تو علیهم، چجور در مثال اول که گفتم من ادعا میکنم این کتاب مال منه، گفتی شما باید بیانه بیاری، در اینجام که مسلمین ادعا علیه من میکنن باید اونا بیانه بیارن نه این که از من. این محاجه بود که وقت حضرت فاطمه زهرا ادعا کردن فدک را، ابابکر گفت که شاهد بیارید که این مال شماست، حضرت این محاجه رو کردن. خب محکومم شد، حرفی نداشت، جوابی نداشت بده. عرض کنم که خب این روایت چجور بهش ما استناد میکنیم بر حجیت ید، اماریت ید، اعتبار ید بر ملکیت؟ همون که امام فرمود فإن کان فی ید المسلمین شیئون یملکونه، اگر یه چیزی در دست مسلمان هاست، مثال زدیم یه شخصی کتابی تو دستشه، ادعی تو انا من ادعا کنم، کی باید بیانه بیاره؟ گفت که شما باید بیانه بیاره. یعنی چه؟ یعنی اون کسی که مال در دستشه و معامله ملکیت با او میکند، تصرفات مالکانه میکند، آورده بفروشه دیگه، در معرض فروش مثلا گذاشته، این تصرف مالکانه است. اینجا اعتبار این است که او مالک است، او را مالک میدونیم. کسی که در مقابل ادعایی دارد او را میگیم مدعی رو این ماله، که او باید بیانه بیاره، و این کسی که ذلیت است این را مالک حساب میکنیم. پس همین که گفتن او باید بیانه بیاره که ادعا میکنه، دلیل این است که این را مالک شمردن، مالک حساب کردن. به چه اعتبار مالک است؟ به اعتبار این که ید داره. پس باز اینجا امامم در اولش فرمود که اتحکم و فینا به خلاف حکم الله فی المسلمین، پس حکم الله فی المسلمین این است که اگر کسی چیزی در دستشه او رو مالک حساب میکنن، آثار مالکیت برش مترتب میکنن. این دلیل تقریب استدلال به این روایت برای حجیت ید. یک اشکالی شده اینجا و او این است که روایت در مقام بیان این که ید اماره ملکیت هست نیست، اصلا ربط به ید نداره. در مقام این است که کی باید بیانه بیارد، امیرالمؤمنین در مقام اینکه او ابا بیش گفته بود به فاطمه زهرا بیان بیار، آمده است میگه حکم الله چیه در یه جایی که یه کسی متصرف هست، یه کسی مدعی؟ آیا متصرف و منکر باید بیان بیارد یا مدعی باید بیان بیارد؟ اونم جواب داد نه، شما که مدعی هستی باید بیان بیارد. پس اصلا روایت مربوط به بحث اماریت ید و اینکه ید نشانه مالکیت است، ترتیب آثار ملک باید داد بر چیزی که ید برش است، در مقام بیان او نیست. میخواد بفرماد از کی باید بیان خواست؟ حکم الله فی المسلمین، یک کسی مدعی است، یک کسی منکر، کی باید قسم بیان بیارد؟ اون وقت فرمود یه چیزی در دست مسلمان هاست، من ادعا دارم، منی که مدعیم باید بیانه بیارم یا او گفت شما؟ خب پس این اصلا روایت در مقام بیان این است که بیانه وظیفه کیست؟ فرمود وظیفه مدعی است، مثل اون روایتی که داریم البینه فعلا مدعی. اینم از اون بابه، ربطی به این که ید اماره ملکیت هست نداره. این اشکال
در مقام
خیلی خوب، حالا ما هم همین رو میگیم. احسنتم، مرحبا به ناصر. جواب این حرف این است که درسته که امیرالمؤمنین در مقام بیان این هستن، میخوان ببینن که بیان کی باید بیاره، اما یه عبارتی فرمود که از اون عبارت ما حجیت ید رو میفهمیم. فرمود اذا فان کان فی ید المسلمین شیئون، اگر در دست یکی از مسلمین چیزی است که یملکونه او، یعنی نه اینکه یعنی مالک است، یعنی میدونی مالک است، یملکونه او یعنی تصرفات مالکانه توش میکنه، در دست او چیزی است که تصرفات مالکانه میکنه، آورده در معرض فروش مثلا گذاشته، یملکونه او معناش این نیست که یعنی میدانی مالک است، نه، اگر میدانی مالک است دیگه بیانه نمیخوایم. از اون طرفش یملکونه او یعنی تصرفات مالکانه دارد و ما نمیدونیم آیا مالک هست یا نیست. در دست مسلمین چیزی است که تصرفات مالکانه میکنه، ادعای تو انفی، من روش ادعا میکنم، کی باید بیانه بیارد؟ گفت شما باید بیانه بیاری. مسلم است که اون کسی که بیانه میارد مدعی است، مدعی یعنی ادعای رو مال کسی دیگه داره، پس اون رو ما ذلیت رو مالک فرض کردیم که از این طرفش بیانه میخواییم. پس از اینجا هم از این که فرمود در دست مسلمین چیزیست و تصرفات مالکان توش میکنن، با اینکه گفتیم اون مدعی باید بیانه بیاره، مجموعاً میفهمیم که اونی که ذلیت بود را مالک حساب کردیم، لذا به طرفش گفتیم شما بیانه بیار، چون مدعی ادعای مالکیت شما میکنی در حالت که اون مالک است، او ذلیت است، پس او رو مالک فرض کردیم که به مدعی میگیم شما برای این ادعات که میگی من مالکم باید اثبات بکنیم در مقابل او، پس او رو مالک حساب کردیم. مدعی که ادعای مالکیت رو اون مال او دارد میگیم باید اثبات بکنیم. پس ولو این که در اون مقام هست میخواد بفرماد بیان کی باید بیاره، اما این جهت هم ازش استفاده میشد که اونی که ذلیت است مالکه، اونی که ذلیت هست ترتیب آثار ملکیت براش میدیم ولو نمیدونیم، همینقدر در دستش چیزی هست که تصرفات مالکانه روش میکند، همین یدش و علامت و نشانه مالک بودنش میگیریم و اون طرف که مدعی است میگیم او باید بیان اقامه کنه. توجه فرمودیم؟ پس این ایراد وارد نیست، میتونیم بگیم یکی از ادله‌ای که دلالت دارد بر اعتبار ید و حجیت ید و ید رو عرض کنم که میگه باید ترتیب آثار ملک برش بدیم، این روایت. عرض کنم که روایت دیگر، روایت آخر، روایت مسعدت ابن صدقه است عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت رو مرحوم صاحب جواهر فرمود موثق است. مرحوم شیخ هم در رسائل این روایت رو نقل میکنه، میگه موثق است. روایت مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. این روایت خیلی در ابواب مختلفی از فقه مورد بحث است. کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک. هر چیزی برای تو حلال است تا علم پیدا کنی که حرامه. تعلم انه حرام بعینه، یعنی بفهمی بعینه حرام است. فتدعه من قبل نفسک، وقتی علم به حرمتش پیدا کردی خودت او رو کنار میذاری، رهاش میکنی. این یه قاعده کلی، کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام. بعد سه تا مثال میزنه امام در اینجا. و ذالک، این که گفتیم هر چیزی حلال است تا معلوم بشه حرمتش. و ذالک مثل ثوب، مثل یک ثوب است، لباسی است که یکون علیک، الان تو پوشیدی این لباس رو. مثل ثوب یکون و علیک قد اشتریته، خریدی دوختی پوشیدی دیگه. و هو سرقتون، در حالتی که احتمال دارد که دزدی باشد. شما رفتی تو بازار یه لباس رو خریدید، یه عبایی رو انداختید رو دوشتون و لعله سرقه، شاید سرقت باشه. پس باز اعتنا نمی کنید. معنیش این است که کل شیء لک حلال، به این شک اعتنا نکن. ترجمه فرمود مثل ثوب یکون و علک قد اشتریته، خریدی و هو سرقه، احتمال میده سرقت باشه. یا مملوک ابل مملوک اندک، یه عبدی رو رفتید خریدید الان پیش شماست. ولعله حرون، احتمال میدید حر باشه. قد باع نفسه، خودش اومده فروخته. پس اگر حر باشد که شما مالک نیستی. پس مملوک اندک لعله حرون قد باع نفسه او خدعه، خدعه شده، گولش زدن، فبیعه، یه کسی اومده او رو گولش زده، گفته بیا همرو من بریم تو بازار، آورده یه پولی هم بهش داده، بعد معلوم شد اینو فروخته است. خدعه کردن، فبیع قهرن. این دو مثال که میخواد بفرمود اعتنا نمی کنی. او امرأتون تحتک، یک زنیست که در اختیار شماست، او رو عقد کردید، باش ازدواج کردید، و هیه اختوک، احتمال دارد خواهر شما باشه، خواهر رضایی باشه مثلا. با اینکه یک همچه احتمالی هست، شما ترتیب اثر به احتمال نمیدید و معامله زن و شوهری میکنید با او. بله. او امرأتون تحتک و هی اختک او رضیعتک. بعدم در ذیل به طور کلی فرمود ولأشیاء کلها علی هذا، اشیا همشون همین روال روشون پیاده میشه که اگر شک داریم اعتنا نمی کنیم تا خلافش ظاهر بشد. ولی اشیا کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک، تا علم پیدا کنی روشن بشد غیر او، او تقوم به البینه، یا بیان اقامه بشه. عرض کنم که این روایت، روایت چهار از باب چهار از ابواب ما یکتسب و به در کتاب و تجاره است. در کتاب و تجاره ابواب ما یکتسب و به، روایت چهار از باب چهار. خب این روایت، در صدر این روایت دارد که کل شیئن خوبلک حلال، هر چیزی حلال است حتی تعلم. از این قایت که حتی تعلم، ما میفهمیم این که فرمود کل شیئن لک حلال یعنی هر شیئی که مشکوک است، هر چیزی که شک داری حلال است تا علم پیدا کن. این قایت این مطلب رو به ما میرسونه که فرمود حتی تعلم، یعنی پس تا علم پیدا کنی، یعنی در زمینه غیر علم رو میخواد حکم براش بگذارد. یعنی کل شیء مشکوک لکه حلال حتی تعلم. از این قایت ما استفاده میکنیم که این بیان حکم رو چیز مشکوکه. به فرمایش امام تو بحثشون فرمود، مثل این که فرموده المشکوک و حلال، یا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یعنی المشکوک و طاهر، حکم شک رو، شک رو چیزی رو بیان میکنه. پس کل شیء لک حلال یعنی کل شیء مشکوک، هر چیزی رو که شک در حلیت و حرمتش داری، حلالون تا علم پیدا کنی انه حرام. کمان که تون روایت هم فرمود کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یعنی کل شیء که شک فی طهارته و نجاسته محکوم به طهارت است تا علم پیدا کنید به نجاست. خب پس این کلی اول، یه اصل است، اصلی از اصول تعبدن، میگه هر چرا شک داری به چه دلیل ما بگیم حلال است؟ تعبده. شارع مقدس یک دستور تعبدی میده که کل شیء که شک فی حلیته و حرمته فهو محکوم شرعا بالحلیه. این اسمش میذاریم اصل، اصل تعبدی است. هیچ دلیلی عرض کنم که وجهی براش نیست. شارع مقدس حالا برای مصالحی که دیده فرموده از کل شیء طاهر یا کل شیء حلال، این را اسمشو اصل میذاریم. یعنی یه چیزیست که در زمینه شک، علم نیست، زن هم حتی نیست. اگر زن هم داشته باشیم به حلیت یا حرمت، اینجا ترتیب اثر به اون زن ندادن، حکم شک رو برش بار میکن. چون زن اگر به اعتبار این که کشف از واقع میکنه، طریق به واقع است، اون اماره میشه. اما اگر چنون چه در زمینه شک، هر چیزی که شک داریم در حلیت و حرمتش فهو حلال. این اصلی از اصول شرعیه، اصل تعبدی است. ترجمه فرمود این رو فرمود، بعد مثال میزنه، فرمود وذالک مثل این سه مثال. این سه مثال اصل نیستند. چطور اینجا آورده مصداق برای این کلی قرار داده که کل شیئن لکه حلال، یعنی هر چیزی حلال از تعبدن، هر چیز مشکوک که شک فی حلیته و حرمته حلالون. مصداقش چی؟ سه تا مثال. شما رفتی بازار یه چیزی رو خریدید و عرض کنم که الان تصرف مالکانه توش میکنید، پوشیدید، لعله سرقه. یعنی از این بابه، از باب این که ید عرض کنم که اصلیست از اصول، همینجوری که میگیم کل شیء لک حلال، اینجام که این شخصی که آمد فروخت ید داره رو این مال، ما ازش میخریم، میگه تعبدن آثار ملکیت بلش بار کن. بگو این مالک هست. همجوری گفتی اونجا شک دارید در حلیت حرمت، گفتید حلاله، اینجام تعبدن بگید چی؟ بگید مالک هست، ازش بخرید، اعتنا به اینکه شاید دزدی باشد اعتنا نکنید. اگر این باشه معنیش این است که این عرض کنم که ید هم یکی از اصول تعبدی است. تعبدن باید بگیم که هر جای ید کسی بر مالی دارد و شک داریم که آیا مالک است یا نیست، تعبدن بگیم این مالک است. ترتیب آثار ملکیت بار کنیم، کمان که در اونجا شک در حلیت حرمت میکنیم، تعبدن میگیم حلال. اینجا هم رفتیم بازار یه عبد میخوایم بخریم، لعله حر رو احتمال دیم حر باشه، اما همینقدر که این ید را داشت بر این، اعتنا به اون شک نمی کنیم. چرا؟ چون کل شیئن حلال. اینجا هم هر چیز این ید تعبدن علامت این است که این مالک است، یعنی تعبدن میگیم این آثار ملکیت برش بار بکنی، اعتنا نکن به این که شاید حر باشه. یا زنیست امرأتون تحتک، ازدواج کردی، لعلهو اختوک، لعلهو رضیعتوک، اعتنا نکن. اگر اینجور بگیم معناش این میشد که ید مثل در اونجایی که شک در حلیت و حرمت داریم تعبدن میگیم حلال، اونجام که کسی ید داره تعبدن میگیم مالک است. تعبدن میگیم ترتیب آثار ملک برش بدیم، در حالت که ما هم گفتیم ید چیه؟ اماره ملکیت است، علامت این، نشانه ملکیت است، کشف از ملکیت میکنه، طریق این است که ما رو به ملکیت برسونه. این روایت ظهور در این معنا داره. لذا مرحوم آقای بجنوردی در عرض کنم که القواعد الفقهیه به استناد همین، ایشون فرمود اصلا روایات دلالت بر این که این ید اماره ملکیت هست نداره، می سازد اماره ملکیت باشد یا اصلی از اصول باشد. حالا اینو بعد بحث میکنیم. الان ما تو این روایتیم که آیا از این روایت استفاده میکنیم با این مثالی که سه تا مثال آوردن برای یک اصل، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، اون وقت وذالک مثل این سه مثال. این سه مثال هر سه تاش یده، رفتیم بازار جنس رو خریدیم، هو ثوبی رو خریدیم، میفرماد هو لک، الان پوشیدی مال توست، اما شاید سرقت باشه، یعنی اعتنا به این شک نکن از باب اینکه مثل کل شیء لک حلال. یه عبدی رو خریدید لعله حر، با اینکه اونی که اومد فروخ ید داشت، ما از کسی خریدیم که ذلیت بود. آیا این مثال برای اینجاست که بگیم ید هم تعبدن عرض کنم که آثار ملکیت رو بار میکنی؟ هر جا ید هست تعبدن، شارع ما رو متعبد کرده است که شما ترتیب آثار ملک بده، یا نه از باب این است که این اماره ملکیت هست، کشف از این میکنه که این مالکه، مالکش میدونیم و ترتیب آثار میدیم، نه تعبدن ترتیب آثار بدیم. اینجا جواب از این حرف این است که این شبهه این است که این اصله. جوابش این است که اینجا امام تنذیر کرده، نه اینکه مصداق معین بکنه. درست اول فرمود کل شیء لک حلال، یعنی هر چه شک در حلیت و حرمتش داری تعبدن بگو حلال است. بعد فرمود وذالک مثلو، تنذیر کردن نه مصداق معین کنن، تنذیر کردن به باب عرض کنم که ید. همینجور که در ید چجور شما اگر رفتید جنسی رو خریدید احتمال میدید دزدی باشد، ترتیب اثر نمیدید، اینجام ترتیب اثر ندید، اما وجه ترتیب اثر ندادن در اونجا با اینجا فرق میکنه. تنظیر کردن این سه مثال را با اون مورد کلامشون، نه اینکه مصداق براش تعیین کنه. فرمود و ذالکه، این که گفتم هر چیزی که شک در حلیت و حرمتش داری بگو حلال است، مثل اونجاست که شما میری بازار جنسی رو میخرید، یه کسی ید داره، احتمال میدید سرقت باشد، اما ترتیب اثر نمیدید، میخرید. میرید یه عبد رو بخرید، احتمال میدید حر باشه، اما شما به اعتبار ید میخرید، اعتنا به این شک نمیکنید. ازدواج میکنید، احتمال دارد رضیعتوک باشد، شما احتمال اینجا ترتیب اثر نمیدید به این احتمال. تنظیر کردن، نه اینکه مصداق بخوان معلوم بکنن. ولو فرق دارن با هم دیگه، اونجایی که میگیم کل شیء لک حلال تعبدیست، یعنی چیزی که شک دارید حلال یا حرام، تعبدن بگو حلال است. این یه اصله، اصل شرعیست. نظیر اونجایی که شما میرید جنس رو میخرید، شک دارید، احتمال میدید لعلهو سرقه باشد، اونجا هم اعتنا نمی کنید. اما وجه این که اونجا اعتنا نمی کنیم با وجه این که اینجا به این شک اعتنا نمی کنیم فرقش اینه. اونجا اعتنا نمی کنیم از باب این که ید رو اماره ملکیت می دونیم، اینجا اعتنا نمی کنیم به این شک از باب این که تعبدن بنابر این گذاشتیم که این حلال است. پس بنابراین این که بگیم این روایت ظهور در این دارد که ید، عرض کنم که اصلیست از اصول، تعبدن میگیم ترتیب آثار ملک بده، نه اینکه ید اماره مالکیت هست و از ید چشم میکنیم که این شخص مالک این ماله، اون وقت ترتیب آثار ملک میدیم. خیلی تفاوت دارد که ید اماره باشد، یعنی ما اینو مالک میشناسیم به اعتبار ید. چجور اگر علم داشتیم میگفتیم مالک است؟ اینجام این ید ما را کشف میکنیم ازش به اینکه این میرسوند به اینکه این مالکه، وقت مالک است ترتیب اثر بدیم. اگر بگیم اصله، یعنی اصلا کاری به مالکیت نداریم، هر جای کسی ید رو چیزی دارد تعبدن شما حکم بکنید که این ترتیب آثار ملکیت برش بارده. بله در اول و دومی اینجور که فرمود یده هست، در اونجام عرض کنم که سومی اعتبار ید نیست در اونجا، اما باز اونجام اعتناع به این شک نمیشه از باب عرض کنم که باز کل شیء لک حلال نیست. باز اونجام بالاخره فرض بفرمود که یک زنی اومده، احتمال اینکه فرض فرمود زوجه باشد اینجا استصحاب، عرض کنم که عدم زوجی، استصحاب عدم اختیت، عدم رضا از اون جهت داریم، دلیل مخالف داریم. مثلا فرض فرمود که یک کسی میخواد ازدواج کند، احتمال میدهد این رضیعه باشد، اصل داریم چیه نداریم؟ اصل عدم رضاعت است، به اعتبار اون اصل میگیم. یا فرض کنید که احتمال اختیت میدیم رو مبنای اون آقایون که میگن در اصل عدم قرشیه، اصل جاریز، اصل عدم اولی، اینجا هم همینجوره، اصل عدم اختیت هست، اصل عدم انتصاب خواهر و برادریست بین این دوتا، از اون وقتی که خلقت نشده بود خواهر من نبود، شک میکنم بعد از این که موجود شد به دنیا آمد به عنوان خواهر من بود آمد یا نه، استصحاب عدم میکنیم، مثل استصحاب عدم قرشیه، اونجا استصحاب خلاف دارن ترجمه فرمانه. بنابراین پس چه این که با از باب این که ید یا از باب اون اصل، در سومیش از باب اصل ما اونجا به اون لحاظ میگیم اعتنا نمی کنیم، نه به لحاظ این که از باب اینکه شک داریم و کل شیئن لک حلا. این جواب اون. حالا یه بحث این روایاتی که تا اینجا داشتیم که دلیل بر اعتبار ید هست، مرحوم آقای بجنوردی یه بحثی دارن، اینو شما مراجعه کنید در القواعد الفقهیه 8 جلد اخیراً چاپ شده، جلد اول صفحه 140. در جلد اول القواعد الفقهیه مرحوم آقای حادثه محمد حسن بجنوردی ایشون این بحث آورده است که هل الید امارتون او اصلون، آیا این ید رو که ما اعتبار، شکی نیست که اعتبار داره، در این جهت شکی نداره ید اعتبار داره، ترتیب آثار ملک میدیم برش، اما آیا این ید که ترتیب آثار ملک برش میدیم بما انه امارتون للملکیه، این داره واقع رو نشون میده، ملکیت رو نشون، اینو مالک حساب میکنی یا نه این ید اعتبار دارد مثل همین کل شیئن لک حلا، تعبدن چشم بسته میگیم هر جا ید دیدید شما ترتیب آثار ملکیت بدید، ولو او را مالک نمیدانی، نمیدانی مالک هست یا نه. این یه بحثیست. ایشون وقت میگه میفرمان که اگر دلیل اعتبارشو اجماع بدونیم یا دلیل اعتبارشو اخبار بدونیم نمیتونیم بگیم امارت، اما اگر از باب بناء عقلا بدونیم میتونیم بگیم امارت. این بحث انشاءالله بحث بعدی عنوان میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.